بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه تربیت استاد مقیمی 15 مهر 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در بحث فقه تربیت در جلسه گذشته ما وارد بحث ولایت پدر شدیم. در بحث ولایت پدر اومدیم مباحثی رو که در رابطه با ادله‌ای که در رابطه با ولایت بود اینها رو مطرح کردیم و این ادله رو بررسی کردیم از آیات و برخی از روایات. در ادامه ما یمکنن یقالی که در رابطه با ادله میشه اینجا مطرح کرد و ذکر کرد دیگر روایاتی است که در وسائل شیعه جلد 21 صفحه 479 در اینجا آمده که انقیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله قال قال امیر المؤمنین عد الیتیم مما تعدب منه ولدک وضربه مما تضرب منه ولدک. و رواه شیخ به اسناد محمد بن یعقوب مثله. این روایت به دو سند نقل شده، هم در کافی آمده و در اینجا امام صادق علیه السلام از حضرت امیر علیه السلام نقل میکنند که شما در رابطه با یتیم چگونه باید با یتیم رفتار کرد. میگه ادب الیتیم مما تعدب منه ولدک، همون گونه که ولدت را شما ادب میکنی در رابطه با یتیم هم شما میتوانی همون گونه رفتار بکنی. و در همون مواردی که حق ضرب ولد داری در یتیم هم اگر ولی او شدی اشکالی نداره، یتیم هم مثل ولد دوست، همون حق تعدیبی که نسبت به ولد و حق ضربی که نسبت به ولد داری در یتیم هم اجرا کن. پس این روایت اجمالا میرساند که پدر نسبت به ولدش حق تعدیب دارد، میتواند اون رو ادب کند و میتواند او رو در مسائل ادب کردن او رو حق ضرب دارد. پس اجمالا برای پدر ولایتی بر ضرب و ولایتی بر تعدیب این روایت اثبات میکنه که پدر حق پدر ولایت بر تعدید داره، پدر ولایت بر ضرب داره و همین ولایت رو برای ولی بر یتیم داره حالا اثبات میکنه. میگه در اینجا که هست در ولی بر یتیم هم هاکذا، در اونجا هم جاریه، اونجا هم شما میتوانید همین قضیه را در ولایت بر یتیم هم شما بیاید این رو جاری بدانید و آنجا اجراش کنید. پس از این روایتی که ما من اینو میبخشید ضبط روشن نکردم اینم باید میفرستیم این ارتباط ها قمت شد در آمدیم کجا بودیم شل این فوق وز کردیم که لحاظ روش تصویر دارن دوستان دارن؟
نه
وصل نیستیم. الان وصل تصویر یه لحظه قطع شد.
بنا
جان میبخش بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می‌کردیم که در بحث ادله داله بر ولایت بر یتیم، ولایت بر ولد من جانب الاب، این نکته مطرحه در اینجا که در این روایت که به دو سند نقل شده امام صادق علیه السلام از امیر نقل فرمودند که عد بل یتیم مما تعد منه ولدک وضربه مما تضرب منه ولدک. پس در رابطه با یتیم میاد همان ولایتی را اثبات میکنند که میگه توی پدر نسبت به ولد خودت اون ولایت بر ولایت بر تعدیب را داری و ولایت بر ضرب را داری. پس این روایت داره در ضمن این که نسبت به ولی بر یتیم میخواد قلم روی بر ولایت درست کنه، میگه همان ولایت بر تعدیب و ضربی که در نسبت به ولد خود داری اینجا هم جاری است. پس داره اثبات میکنه که در رابطه با ولد شما ولایت بر تعدیب داری، ولد رو تعدیب باید بکنی، وظیفه تعدیبی داری، نسبت به ولد شما میتوانی ضرب انجام بدهی. پس این خودش فل جمله اثبات ولایت بر تعدیب و ولایت بر ضرب رو داره که پدر چنین شأنی دارد و این شأنش میتوانه در اینجا بیاد اثبات این ولایت در اینجا داشته باشه. تصویرش رفت. خب در اینجا پس اجمالاً از این روایت این استفاده میشه و این مقدار رو میتوان از این روایت پذیرفت. این سیستم قطع کرده که تصویر قطع شد. خب روایت دیگری هست از محاسن که در وسائل جلد 21 صفحه 476 در همون باب آمده که اهمل سبیک حتی یعطی علیها 6 سنین ثم عدبه فی الکتاب 6 سنین ثم ضمه الیک 7 سنین فعدبه بعد بک فإن قبل وصلها وإلا فخل عنه. در اینجا در این روایت از امام نقل شده که با فرزندت رو به اصطلاح میگه هم کن، یعنی با او همراهی کن به نوعی تا 7 سالگی اون رو به دوش بکش، یعنی به نوعی میتوان کنایه از مدارا باشه، تا این 7 سالگی اون رو به دوش بکش، یعنی کاری باش نداشته باش، شرایطش رو بپذیر. اما از این ثم ادبه سپس اون رو بیا ادبش کن، بعد سپس میگه اون رو به خودت ضمیمه میکنی، فادبه با آدابک، بعد از اون مثلا 6 سنین دیگر او رو با همراهی خودش تعدیبش میکنی. اگر در مجموع این مثلا اون 6 سنین اول و 6 سنین دوم و 7 سنین که بچه رسید به نوجوانی و گذران به جوانی تو این فاصله فعده بو با ادبک اونو تعدیبش میکنی، مسائل رو دیگه بهش یاد میدی. خب فاین قبل و سلها دیگه بچه بالغ هم شد، 4-5 سال بعد از بلوغ هم این میرسانه که شما باید دغدغه، حالا این تو مراحل، این روایت برای مراحل رشد و وظیفه بعد از بلوغ هم خوبه که این میرسانه که شما در این سنواتی که 6 سالی آمده، 6 سالی 12 سالی بازی 7 سالی بر اون 12 سال اضافه بشه 19 سالگی میشه بعد از بلوغ دیگه. خب در اینجا شما باید بچه رو معدی به آداب کنی، راهنمایی کنی، تعدیب کنی. حالا اگر و انسل و هفه به یعنی و الا دیگه فقل سبیله یا فقل ان دیگه ولش کن، یعنی دیگه از اون بعد شما دیگه نمیتوانی اجبار کنی به زور بچه ای که تا 19-20 سالگی درست نشد از اون بعد بیای با تعدیب بخواد درستش کنی، دیگه وظیفه از اون بعد شما نداری به اصطلاح. خب پس این دوتا روایت در هر دو، حالا ما نسبت به روایت دوم اگر نسبت به بعد البلوغ بعدن بیایم روایاتی پیدا کنیم که بعد البلوغ یا اجماعی داشته باشیم که ولایتی پدر بعد البلوغ نسبت به ولد در تربیت ندارد، نسبت به بعد البلوغ رفعیت میکنیم، آن نسبت به قبل البلوغ که بعض تعدیب باقی میماند. پس این دو روایت اجمالاً اثبات میکنن که پدر نسبت به ولد وظیفه تأدیبی دارد، وظیفه تربیتی دارد. وظیفه تأدیبی یه مقدار بالاتر از تربیته. به چه معنا؟ دقت بفرمایید. یه وقت میگه تو تربیت کن، خب تربیت کردم، اگه نشد چیکار کنم؟ هیچ، تو فقط بگو، اونا رو فقط تشویق کن. نه، این روایت اول میگه تو تأدیب کن، تأدیب به معنای عامش، یعنی شما هم تربیت میکنی و هم اگه لازم شد ادبش میکنی، یعنی تأدیب هم از معدی به آداب کردن و با اشاره به ضرب کرد، یعنی اگرم نپذیرفت شما حق دارید اون تأدیب به معنای خاصش را، یعنی تأدیب به معنای ضرب، یعنی تنبیه، چون ضرب تنبیه دیگه. ما یه تأدیب داریم تو کلسان فقهی که تأدیب میگن معنای تنبیهه، این در برابر تعذیر، که در بالغ میگن تعذیر، در صبی میگن تأدیب، یعنی تنبیه بدنی. خب اینجا میگه ادبهو، ادبش بکن. اولا این ادبهو معنای عام میداره، این تأدیب فقط معدی به آداب کردن نیست، تأدیب معنای عام میداره، هم اون یاد دادنها، تذکرات، هم تشویقها و هم تنبیهات رو میگیره. علاوه بر اینکه در روایت اول ضربم آمده، میگه همونطور که بچه تو میزنی اونجا بیتیم هم حق داری که ولیش هستی اونجا هم بزنی. پس آمد تأدیب خاصم تصریح شده. اگر تأدیبم عام نگیریم، به معنای صرف معدی به آداب شدن و ادب یاد دادن بگیریم، نه تنبیه، و اون ضرب که توش آمده، یعنی شما هم ولایت داری بر تأدیبش، این وظیفه داری، و هم ولایت بر ضرب داری، یعنی بر تنبیه داری، یعنی اگر نپذیرفت می توانی به ضربش به قدر خودش و جای خودش استفاده کنی. پس این روایت، دو روایت اومده بحث ادب کردن والد نسبت به ولد را داره ثابت میکنه و حق ضرب و ولایت بر ضرب را برای پدر در اینجا اثبات میکنه که پدر میتوانه فرزند رو بزنه، و این چیزی غیر از ولایت بر تربیت نیست. ما میگیم پدر ولایت بر تربیت داره، همین، این معدی به آداب کنه، نپذیرفت بزنه، تنبیهش کنه، تشویقش کنه، بهش یاد بده، و از قوه قهری هم به قدر خودش. حالا بعدا باید برسیم که این ضرب آیا شروط داره، قیود داره، ادله دیگر آمده برای ضرب، محدودیت قائل شده یا کیفیت قائل شده، یا مثل حدیث دیروز تعداد قائل شده که بیشتر از 5 تا نشه، بیشتر از 10 تا نشه. اون حالا مقیدات این ضرب است که تو روش بدن بس ذکر کنیم. اینجا فعلا مقام بیان کیفیت ضرب و حدود و قیودش نیست. پس در این روایت ما میام اثبات میکنیم که در اینجا میتواند پدر وظیفه، یعنی پدر وظیفه و ولایت تربیتی دارد، و این وظیفه تربیتیش در اینجا اثبات میشه و این مقدار کفایت میکنه. خب بفهم.
همین تربیت بعد اول ببینیم متواضعش چیه. الان یه حیوانی از شخصی تربیت میکنه، یه سگی رو بسازن تربیتش میکنه، گویا خود از تعدیم استفاده میکنه، از ضرب هم استفاده میکنه. مثلا توی خود تربیت گویا خود همین تعدیم هم نهفته است، الان از عرف هم به کسی دیگه استیحاش نمیکنه از این مسئله. تربیت
حالا در این روایت که تربیت نیامد، ناکنید شما تو این روایت بول نبود دنبال واژه تربیت برید، بعد دنبال واژه چی برید؟ ادب و تأدیب. باید بگیم تأدیب و تربیت. ما فعلا بس دنبال مفهوم تربیت عرفیش نیستیم، دنبال مفهوم تأدیب باید باشید. گفتیم یا تأدیب رو شما تأدیب به معنای عام میگیرید در اینجا، یعنی تأدیب بینی اهم از یاد دادن، آموختن ادب و اعمال تنبیه، اونم تأدیبه معنی خاصش. اگر تأدیب معنی عام باشه، خب باز این اثبات میکنه که پدر باید تأدیب کند ولد را، و میگه ولی بر یتیم هم این کار رو انجام بده، یعنی ولی بر پدر که ولی ذاتیه، این ولایت رو نسبت به ولد بخواد، اینکه فرزندش است و بالاصالت است دارد. اگر کسی ولی بر یتیم شد هم هاکذا. اگر این نبود در از واژه تأدیب نفهمیدیم، تو روایت اول که ضرب وجود داشت، داره میگه شما ضرب انجام بدید. خب وقتی میگه ضرب انجام بدید، خب در ضرب این قضیه وجود داره که شما میگید بچه‌ها حق دارید برای فرزند رو ضرب کنید. پس اون تأدیب به معنای خاص هم آمده، مجموعه این تأدیب و ضرب میشه همون مراد ما از تربیت، که میگه تأدیب کن، ادب یاد بده، و اون روایت دوم که میفرمود ادبه به ادبک، به اون آدابی که خودت داری، اون چیزایی که میپسندی اونها رو یادش بده، تأدیبش کن، و اگه شد شد نشد رهاش کن. پس این ادبه معنای عرفی ادبه چیه؟ میگه بچه را ادب کن. این مجموعه اون تأدیب هایی که عقلا میپسندن، شرع میپسندن، مصادیق تأدیب را شرع میده تصرف کنه، ذکر کنه. مثلا عرف تأدیب بالقرآن را به صلات ندارن، اون را باید میاد میگه صلات هم جزء وظیفه تأدیبی است، تعلیم قرآن هم جزء موارد تأدیبی است، یعنی آداب اسلامی هم جزء موارد تأدیبی است. اونا بعدا میان در ساحت ها در متعلق تأدیب اسلامی میاد بیان میشه که تأدیب اسلامی غیر از اون تأدیب عقلایی شامل چه مواردی میشه. اما امام در اینجا میگه تو به اصطلاح ولایت بر تأدیب و ضرب داری، بعد میگه در یتیم هم هاکذا، یعنی پدر رو مسلم گرفته در روایت اول، قدر متیقن گرفته، و در یتیم میخواد بیاد بگه او هم هاکذا، همانطور که پدر تو نسبت به فرزند خودت تأدیب میکنی و ضرب میکنی وقتی ولی بر یتیم شدی، اینجا هم هاکذا. پس آنچه در ولایت پدر بر سبی بر ولد خودش جاری است، میگه در ولایت پدر نسبت به یتیم هم جاری است. پس موارد ولایت پدر بر یتیم شده قدر متیقن، شده امر مسلم، و داره به یتیم هم به اصطلاح تعمیم میده، اونجا هم داره دستور میده که اونجا هم جاری کنی. پس این یه روایتی است که از اون میتوان استفاده کرد. دلیل دیگری که در اینجا میتونه به او تمسک کرد، استدلال بفهمید. دوستانم که در مجازیان اگه سوال رو بنویسن، اگه صوتی هم بگن مشکلی نیست، ما صدا شما رو داریم. اگرم بنویسن من حین بیان سوال شما رو میتونم بخونم، بعد اون موقع پاسخشو میشه ذکر کرد در اینجا. خب بفهمید. بله، اون به اصطلاح حالا چون که در روایت دیگر سند کافی هم داره، از باید کافی رو هم ما به اصطلاح اون سندش و سندش قبول داریم، لذا سعی داریم که به از حتما روایت رو به اسناد کافی برسانیم، که کافی که بیاد اون رو اکتفا میکنیم. غیر از این که این روایات در جای خودش اگه محل عمل هم باشه، باز جبر عمل مشهور رو هم قبول داریم. در اینجا دلیل دیگری که در اینجا وجود داره، استدلال به وقت حضانت و بحث حضانت هست. ما ادله بر حضانت پدر داریم و تا منتهای عمد حضانت پدر. خود در حضانت حالا ما بعداً میرسیم، حالا یا باید در همین ذیل اون مصادیق وظیفه تربیتی پدر، اونجا بحث حضانت و سرپرستی رو مستاقا بیان کنیم، یا بذاریم در مادر که رسیدیم، چون که مناسبت بیشتر در بحث مادر داره، پدر و مادر رو و تضاهماتشون رو، بودن با هم رو، جدایی از هم رو، یک سره در ذیل بحث عمر که رسیدیم اونجا حضانت رو مطرح کنیم. حالا اجمالا به قدری که اینجا میخوام بهش تمسک کنیم، در حضانت رو مرحوم علامه هلی در قواعد جلد 3 صفحه 101 گفته هیل ولایه و سلطنه علا و تربیت طفل. در کشف اللسان جلد 7 صفحه 549 ایشون هم حضانت رو یا حضانت رو بالفرد میگه ولایه و سلطنه علا و تربیت طفل، بعد این رو توضیح میده، و در ادامه در کشف اللسان در فروعات ذیل هم هر جا میخواد از حضانت یاد کنه دائما از تعبیر ولایت استفاده میکنه. یعنی هر جا که میخواد بگه حضانت پدر، اینجا مثلا به جایی حق دارد، بگه اینجا ولایت پدر بر حضانت چگونه، از این مدام این تحفظ بر کلمه ولایت رو داره، که اگر مثلا میگه و از افترق از زوجان و این کانت ولد بالغن رسیدن تخیل فل انزمام الا من شاه من هما و من غیر امام و تفرد ذکرن او انسا لان الولایه خلاف الاصل فلا یثبت الا فی موضع یقین. بعد میاد در موضع یقین میاره به هم قبل بلوغ و مانند اونا ولانها انما یثبت لضعف المولا علی و نقصه. در کجا میگه این ولایت ثابته؟ در جایی که مولا نقص داشته باشه که مال ما قبل بلوغه، بعد البلوغ که رشید شد دیگر او ولی نمیخواد، خودش کامله. فاذا کمل فلا جهت للولایت علی، زمانی که به سن کمال و بلوغ و رشد رسیده، کمال تعبیر میکنه که هم از بلوغ باشه، رشد رو در بر بگیره، زمانی که به رشد رسیده دیگر بالغ شده، رشید بود، مجنون نبود، صفی نبود. در اینجا دیگه فلا جهت للولایت علی، دیگه او جهت ما برش ولی قائل بشیم، دیگه مستقل شده. ولایت مال زمان نقصه، مال زمان عدم بلوغه، مال زمان عدم رشده، عدم کماله. فلا عبرت به اطلاق بعض الاخبار ما یوه عموم ولایت الهزانه. میگه بله، بعضی اخبار داریم که حتی هزانه رو مطلقا برای پدر ثابت میکنن، یعنی حتی بعد البلوغ. میگه ما از اون اطلاق ادله هزانت بعد البلوغ و بعد الکمال رفعیت میکنیم، یعنی ما بقیشو میپذیریم. پس ایشون تعبیر میکنن که اینجا هزانت ولایتی است و گفتن ایشون تو فروعات بعدی که بیای دائما ایشون تحفظ داره که تعبیر به ولایت رو حفظ کنه. اما آقایون متأخرین من شبای قبل دیدم صدر قبل میگن هزانت مثلا این ولایت است، بعد بعدی میگن که اما این حق رو چگونه کنیم، یعنی هی اون دقت ندارن که تعبیر ولایت حکم وضعیه، حکم در مقابل حق، هی تعبیری قلمشون بین ولایت و بین حق، بین تکلیف، بین وضع قابل اثبات بودن حتی هی میلرزه، یعنی دقت در تعبیر توش بعضن وجود نداره، هی ولایت ولایت میگن، بعد میرسن آخر میگن البته این حق است و قابل اثبات است. خب پس چرا تو این همه در متن تعبیر به چی کردی؟ هزانت تعبیر به ولایت کردی، بعد آخرش میگی این حق است و قابل اثبات، مثلا حتی نسبت به پدر بعضی فقها اینجوری تعبیر دارن. لذا این خودش یعنی انضباط در تعبیر نیست. اما کشف اللسان تا جایی که ما مراجعه کردن بهشون اون حیث ولایتی دائم تحفظ تو صفحات بعدم هی اینو دقت کرد. خب پس اینو ولایت دونسته مثل معلوم علامه حلی، البته کتب دیگر هم هستن که ولایت میدونن. در جواهر در اینجا در موارد متعدد معلوم صاحب جواهر هم اشاراتی داره به این قضیه. البته ایشون در اون حیث ولایتی هزانت مرحوم صاحب جواهر خدشه داره، اما در این حال در رابطه با زمان هزانت ما میخواییم بگیم، میگه فالمتجه جلد 31 صفحه 293 فالمتجه اینعزن الرجوع الى اطلاق ولایت الاب علا ولده المختصر فی تغییده ای علا خصوص الهولین فی هزانت الذکر و سب فی هزانت الانسا، این حساب به ام داره مطرح میکنه. فیبقى الخنسا فی غیر قدر مشترک ای الهولین تحت الاطلاق. پس میگه ادله هزانت در اینجا اطلاق داره و این اطلاق شامل میشه برای نسبت به مادر. ما اونجا اختصار میکنم دلیلی میگه در مثلا ذکر داد پسر تا 2 سال، دختر تا 7 سال، در اونجا اکتفا میکنیم. در غیر از اون موارد تمسک به اطلاق ولایت پدر میکنیم. بس ولایت پدر زمانی که خورد مثلا با دختر باشه، در احقیت مادر مطرح بشه، تضاهمی پیدا میکنه، اونجا مادر میشه احق. هر جا مثل خونسا و دیگران که ما شک کردیم، در اونجا در اونجا به اطلاق هزانت پدر ما تمسک میکنیم. پس برای پدر این ولایت بر هزانت رو تا زمان بلوغ اینها قائلن، که بعد البلوغ حالا دلیل داریم که دیگر به همون بیانی که معلوم کشف اللسان فرموده دیگر ولایت بر هزانت در اینجا نیست. معلوم شهید در مثلا قواعد و فوائدش جلد 1 صفحه 396 قاعده 11 از قواعد نکاح میگه لب امتنعت الام من الهزانه سال الابو اولابه، ولو امتنعا معا فالظاهر اجبار الاب دیگه. اگر از این حضانت امتناع کرده مادر، خب مادر حقش وزیر بار نمیده، پول میخواد و ماننده اینها، یا اصلا قبول نمیکنه، میگه اب اولاست و اگر اب هم امتناع کنه اجبار میشه بر حضانت. خب این میرسونه همون نقطه ولایی ولایتی بودن بحث حضانت رو، و الا اجبار در اینجا معنا نداره. حالا این که ما بعدن در جواب بدیم که های نسبت به پدر حق هست یا حکم هست، قابل اثبات هست یا نیست، اینو تو اون حضانت مفصل بیان کنیم که سیعدی. پس اجمالا فقهایی که حضانت رو ولایت گرفتن و ولایت بر تربیت گرفتن و این ولایت رو برای پدر تا زمان بلوغ چیکار کردن؟ استمرار دادن. خب بعد از زمان بلوغ این حضانت که تا اون زمان استمرار داره، خب میگن حضانت غیاب اب است به امور ولد. خب پدر باید به امور ولد قیام کنه تا زمان بلوغ. خب این که مثل بچه‌ای که 2 ساله نیست که موقع زمان رضایش باشه، شیرخواریش باشه، یا فقط حضانت معنی غذا دادن باشه. حضانت تکفل امور ولد، اما از حضانت مسائل جسمی تغذیه، این آقای همه قبول دارن که میگن اینجا حفظ ولد هم درش هست، فقط غذا دادن در حضانت، ترخوش کردن در اونجا مراد نیست. پس این مواردی که به عنوان حضانت تا زمان بلوغ برای پدر ذکر میکنن، این یشمل تربیت، این تربیت رو میگیره. پس از این طرف جمعی از فقها ها قائلن که حضانت ولایته، و از اون طرف ولایت نسبت پدر تا بلوغ استمرار میبخشن که تا زمان بلوغ پدر بر ولد ولایت دارد، مگر ولد رشید بشه. خب ولد رشید بشه اون موقع نسبت به مالش به در نکاح در بند که خب باقی میماند، استثناء شده در بند در نکاحش که برای ولایت هم بعد البلوغ باز ولایت به خصوص بند در نکاحش استمرار بخشیده شده، اما تا قبل از او در ازدواج باشه، در اموال باشه، در محل سکونت باشه، در مسائل حفظش باشه، در غذایش باشه، اون میشه همون تربیت معنی عام. پس مسائل تربیتی تعدیبش به عهده پدر هست. پس این حضانت و عمد حضانت للاب تا زمان بلوغ، یعنی پدر ولی بر حضانت و تربیت ولد است تا زمان بلوغ. ما هم دنبال همین بودیم، دنبال دلیلی بودیم که ولایت اب را بر قیام به شؤون ولد تا بلوغ اثبات کنه. حالا اشکال نداره، اما اون یه بحث دیگه است که چه زمانی از این ولایت خارج میشه. میگم بلبلوغ و رشد خارج میشه. حالا بلوغ چیه؟ تعریف داره. رشد چیه؟ تعریف داره. حالا ما در مقام بیان اون بلوغ و رشد نیستیم، فعلا تو مقام اثبات فی الجمله دلیل بر ولادت اب میخوام پیدا کنیم. حالا بعداً ولادت پس چه زمانی است؟ رشد با چیه تحقق و رشد؟ اون آقا بحثای خودشو داره. تا قبل از این، پس تا قبل از این آقایون قبول کردن، میگن این اطلاق ولادت پدر را در زمانی که قصور داره، نابالغ، غیر رشیده قبولش داریم. بله بلبلوغ و رشد دیگه میگن قطع میشود، اونجا دیگه وجهی نداره، اونجا میگه فرض دلیل نمیگیره. حالا فرض تا همینجا که قبول کردم که این به قول معروف این اطلاقه هست، پس اطلاق بر حضانت هست، حضانت هم که تعریف میکنن ولایت تعریف میکنن، متعلق حضانت رو مواردی ذکر میکنن میشه یه تربیه، غیر از این که بعد تصریح کردن که یل ولایه علت تربیه. اگه تصریح هم نکنن که یل ولایه علت تربیه، مواردی که در تعریف حضانت تا بلوغ قرار میگیرد همون میشه بخشای تربیه، که میگن پدر تا بچه تا زمان بلوغ روش نرسید قصور داره، باید تحت ولادت پدر باشه. در عرف این حضانت رو که تعریف میکنن همین مواردی که ما از ولایت مد نظر داریم تحتش قرار میگیره. بودم بله البته یه مصادیقی از تربیت شرعی هست که اونا توضیح میشه، خود عرف و عقلا بودن اونا نمیفهمیدن، اونا ذهن نمیشه، اما مراد از هزانت، مراد از تربیت یه معنای عرفی داره که بسیار از این مصادیقی که محل نزاع ما هست شامل میشه. بله شارع میتوانه تربیت را در یه قلمرو تربیت عبادی یه ساعت‌هایی بیاد چیکار کنه، تعریف کنه و او رو در ساعت‌ها میگیم اینا رو اضافه کنه، اما این به این معنا نیست که تربیت و هزانت معناش حقیقتش فرق میکند و معنای دیگری پیدا کرد. یه توصیه‌ای داده شده، مثل مصادیقی براش ذکر شده. پس این دلیل این بود که ما میتوانیم از ادله هزانت و مراد از هزانت و زمان عمل هزانه للعب که زمان بلوغ رشده استفاده کنیم که پدر این میرساند، پدر ولایت بر تربیت ولدش دارد تا زمان بلوغ، تا زمان رشد. و همین مطلوب ما بود که دنبال ادله ولایت بر پدر بگردیم. دلیل دیگری که در اینجا اقامه میشه و شاید اگر در این دلیل بالاخره خدشه های وارد بشه و شاید گفت باید بیان کنیم که دلیل اصلی در اینجا این شاید باشه، دمسوک به سیره متشرعه و سیره اغلاییه مورد امضای شارع هست و شاید این قوی ترین دلیل باشه. و هی العمده فی المقام، بالواقع در دلیل قبلی رو ما یه دست و پا زدیم که ادله رو پیدا کنیم و به اونها تمسک کنیم، اما اگر در اون ادله که مواد مجموع نصوص آیات و روایات بود و اونا تمسک کردیم و لازمه اون دلیل ها و بعضی ها سریع اون ادله برخی اثبات ولایت بر تربیت بود که برخی هم پذیرفتیم، اما خب سیره در اینجا دلیل محکمتری است که بله این سیره خب در اینجا در مجموعه سیره متشرعه، خب در میان متشرعه بحث تأدیب و تربیت و وظیفه تربیتی و ولایت پدر بر تربیت فرزند از امور مسلمی بوده. در میان متشرعه گفت سلفاً بعد الخلف، همینطور استمراراً به گذشته این قضیه بوده، در متون فقهی هم آمده و بر همین ذهنیت لذا فقها خیلی در باره اصل ولایت بر تربیت شاید نیازمند به بحث ندیدن، تو بعضی موارد خاص و شروط خاصش به بحث پرداختن. پس لذا این خود این سیره میتوانه سیره متشرعه دلیلی باشد بر این قضیه که اثبات کند که پدر بر ولد ولایت دارد و این ولایت بر تربیت دارد، که این رو متشرعه الان ولی میدانن. تلقی متشرعه بر تربیت فرزند تلقی ولایی است مثل دیگر ولایات، نه اینکه فقط یه تکلیفی داره، یه وظیفه داره، یه حقی داره، یه حق قابل اثبات باشه، چنین چیزی نیست. پدر رو ولی میدونن، اون رو بعدا مؤاخذ میدونن و اون مثل دیگر ولایات، مثل در جای دیگه‌ای که ما ولایت چی معنا کردیم که تدبیر تکفل بر امور و شؤون و تصدی بر شؤون او، همین معنا از ولایت رو برای پدر در اینجا قائل هستن. افسون بر اینکه سیره عقلایی هم ما داریم، سیره عقلا هم این قضیه ولایت پدر بر فرزند یه امری نیست که فقط در میان متشرع به شریعت الاسلام رواج داشته باشد و از قبل الاسلام نبوده باشه یا بعد الاسلام در دیگر اقوام و مانند اونها نبوده یا امروز نباشد. همواره در ملل مختلف، زمانهای مختلف برای پدر ولایتی بر فرزند وجود، اتفاقا شاید در قلمروی ولایت بعضی افراد تفرید میشو، مواردی شداد و غلاظ برخورد میکردن و گاه در شریعت آمده محدود کرده، میگه آقا شما از اون روایت طرف سوال میکنه که بچه‌م به طرف خلاف میره، به طرف گناه میره، به طرف زنا میره، من نزنمش؟ مگه میشه؟ هی طرف از این که امام میگه رعایت کن، یکی بزن، دوتا بزن، طرف هی استیحاش میکنه، هی میگه آقا این جواب نمیده این قضیه، دست ما نبند، که امام با غضب نگاش میکنه، میگه خب چرا بکنی تو این رو، ما میگم که در این ولایت بر فرزند در زیر اوغلا اتفاقا در لسان شرع محدودش کرده، در روش، در قلمرو، در اون مقداری وظیفه‌ای که به ذهن بوده اومده ضابطه‌مندش کرده. پس اصل این که پدر بر تربیت فرزند ولایت دارد، در اینجا او باید بیاد چنین وظیفه‌ای رو عهده‌دار بشه، یه امر مسلمی است و اوغلا چنین قضیه‌ای رو دارن و در او خدشه ندارن و این سیره اوغلا هم مورد امضای شارع قرار گرفته. در زمان معصومین هم اوغلا این روش رو داشتن. از همین سوال‌ها و از ارتکاز سوال‌ها میشه وجود این سیره رو در زمان معصومین هم کشف کرد. مواردی که سوال میکنن، استیحاش میکنن، حق ضربی که قائل میشن، از کم و کیفی که سوال میکنن، رو اصل ولایت خدشه نیست. این معلوم اوغلا اون زمان هم وجود داشته. پس هم سیره متشرع بر ولایت و تربیت هست برای پدر و هم سیره اوغلاییه که مورد امضا قرار گرفته برای ولایت پدر بر تربیت فرزندان در اینجا وجود داره. لذا میشه این مقدار رو بهش تحفظ کرد و قائل شد. اگه اشتباه نکنم در جواهر هم در موردی ایشون داره که انک سیره قائم است. در جلد 21 صفحه 388 این تعبیر رو داره که سیره قائم بر تعلیب فرزندان، بر تعذیر فرزندان. ما در اینجا به اصطلاح سیره داریم و همچنین خود مرحوم شیخ انصاری هم شبیه این تعبیر رو دارد که پدر در رابطه با تهذیب فرزند، تربیت طفل در مسائل اخلاقی و غیر اخلاقی اینجا وظیفه‌ای دارد و میتواند اون رو جواز ضرب هم به او داده شده. پس در مجموع از سیره هم، سیره متشرعه و سیره اوغلاییه، میشه ولایت بر تربیت رو استفاده کرد در اینجا. افسون بر این که اینجا یمکنن یقال که ما یک دلیل هم به لحاظ مجموع ادله استفاده کنیم، یعنی کسی بیاد از موارد متعدد ولایت پدر در رابطه با فرزند بگه چطور بر اموال او، بر ازدواج او، در محجوریت او، در موارد مختلف هم میگن پدر ولیه ولیه ولیه، و اون موارد که بالاتره که بخواد ازدواج کنه، در کودکی بچه رو به ازدواج در میاره و بچه هم بعد البلوغ حقه نظر نداره دیگه، بعد اونو قبول کنه ازدواجی که پدر قبل البلوغ نسبت به او داده. اصلا خود این که اونو ازدواج میده در راستای مصلحت طفله، خودش یکی از مصادیق مسائل تربیتیه که بچه در درست روش کنه، به جا روش کنه، مصلحتش باشه. یعنی بعضا خودش نمیخوام همیشه تربیتی است، چون بعضا بر مسائل مثلا شد مالی غیر مالی به ازدواج در بیارن، اما غیر اوقات از مصادیق تربیتی هم میتوانه باشه. این مجموعه مواردی که در رابطه با ولایت پدر آمد، یک یک نه، بگیم بر اموال او ول ولی، بر ازدواج طفل ولد صغیر ول ولی، بر مثلا ضرب یتیم در تعدیب حق ضرب دارد، در رابطه با اون روایت نماز که دیروز داشتیم در اینجا شما ضرب کنید، در رابطه با روزه شما تشویق کنید، اگه نشود اینجا میتوانید تعدیب کنید، در رابطه با قرآن و و و و اون حقوقی که للولده علل اب، و روایاتی که میگه ولد بر پدرش این حقی داره، این پدرش این وظایفی داره که اسم خوب بذاره، اونو مثلا آشنا کنه با دین، و چند تا وظیفه رو، بعضی سه تا بعضی بیشتر حقوق ولد علل اب معین میکنن. بگیم مجموعه اینا رو کنار هم میذاری، از مجموعه اینها در میاد که پدر در رابطه مسائل تربیت معدی به آداب شدن از مجموع انسان احراز میکنه، به این یقین میرسه که پدر وظیفه تربیتی داره. ولی یک یک رو شاید بگیم از یک یک اونها به تنهایی نشه ولایت عام پدر بر ولد رو اثبات کرد، یا بعضا مشکل سندی داشته باشن، اما وقتی همه اینها رو کنار هم میذارید در باب ازدواج، در باب مال، در باب صلات، در باب صوم، در باب تعدید، در باب ضرب، در باب این یتیم رو مثل ولد، اینا رو کنار هم بذارید، انسان میتونه نسبت مجموع ادله واقعا احراز پیدا کنه که پدر ولادت و تربیت استفاده بشه، اونو به این یقین برساند که پدر بر ولدش ولادت و تربیت دارد و شارع او رو ازشون خواسته و او رو ولی قرار داده در اینجا. پس این هم نکته ایست که از مجموع میشه استفاده کرد و این رو اثباتش کرد در اینجا. حالا ما یه دوتا متنی هم هست که بعدن جلسه بعدی اونا رو میخوانیم، بعد وارد ادله میشیم که غیر از بحث ولایت، لسان اون ادله لسان وظائف الزامی است، وظائف وجوبی است بر تربیت. اونا رو اثبات میکنیم که چه مواردی رو بر پدر لازم دانستن، وجوب را، تکلیف رو ثابت میکنه در اونجا، و بعدا در زیر اونها هم میبینیم که آیا اونها هم باز میشه از اونها هم یک ولایتی اثبات کرد یا خیر. اما مواردی که وظایف پدر رو لیست میکنه وارد اون ادله خواهیم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان امروز صدا رو داشتن؟
بله، شما در نکنه
انشاءالله که دوستان دیگه هم چون امسال امروز به کابل وصل شدیم، این کابل دیگه وایفا نیست، این به نظر که در اینجا این خدهیش بهتر باشه، هرچند لحظه وسط هم یه لحظه کابل قطع شده بود، یعنی دست خورد اتصال قطع شد. والا امروز چندومه؟ 19 15. بله خب، علیک السلام و رحمت الله. یکم بلندتر، یه صدا ضعیفه این رو بگرم. فایل صوت ما میذاریم تو کانال دیگه، پی دی اف های به سلام ما اون هفتگی، اون هفتگی تقریب میکنن آقای واثق، هفته به هفته شده یه مدتی میذاره به هفته قبل رو برمیداره، اینش هر وقت هفته تمام شد آقای واثق اون رو انشاءالله سر وقتش که به یه هفته رسیده ایشون قرار میده انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامت باشید.